فصل چهارم.
دو ماه بعد از نامزدی من بی نهایت شیرین و سریع گذشت. یک صبح تا ظهر که محمد را نمی دیدم انگار یک قرن بود، و وقتی برمی گشت نگاه مشتاق و صدای گرمش تمام آرامش دنیا را با خودش می آورد. هرچه می گذشت وابستگیم به محمد بیشتر و بیشتر می شد. من که روز اول ذوق می کردم که با این ازدواج از زری جدا نمی شدم، حالا با زری هم که بودم همه ی حواسم پیش محمد بود، مخصوصا مواقعی که نبود. وقتی نبود حوصله هیچ کاری را نداشتم، ولی وقتی بود، حتی اگر پیش من نبود و مشغول درس خواندن یا حرف زدن با دیگران یا کارهای خودش بود، همین که احساس می کردم نزدیکم است خیالم راحت می شد و دلم گرم. ماه رمضان آن سال قشنگترین ماه رمضان عمرم بود. همه چیز زیبا بود. سفره‌های افطاری با سلیقه مادرم، دعاهای از ته دل خانم جون که کنار سفره افطار دست به دعا بر می داشت و همه اول باید دعا می کردند و توی استکانهای کمرباریگ خانم جون آب جوش می نوشیدند و بعد غذا می خوردند، صدای ربنا که از دورها فضا را معطر می کرد و مرا وامی داشت از ته دل سر به آسمان بردارم و خدا را شاکر باشم. عشق، این تجلی انوار بی نهایت خداوندی که قلبم را به سجود و شکر وامی داشت و جمع خانواده خوشبخت من که محمد را مثل پسرشان دوست داشتند و پذیرفته بودند. شبهایی که تا سحر با محمد بیدار می ماندم و همانطور که سرم روی بازویش بود و دستم توی دستش برایم از آینده می گفت و من مثل بچه‌ای که به قشنگ ترین لالایی دنیا گوش کند احساس امنیت شیرینی می کردم که قابل وصف نیست. دیگر سحرها گیج و خوابالود نبودم. محبت و عشق همراه با جوانی نیروی مافوق تصور به وجود می آورد و من آنقدر خوشبخت بودم که از هر دوی آنها صاحب بی نهایت شده بودم. علاقه وافر آقا جون و مادرم به محمد از طرفی و دوستی امیر با محمد از طرف دیگر موهبت بزرگ دیگری بود. با اینکه از اول خودشان قرار گذاشته بودند که ما فقط نامزد باشیم و محمد شبها خانه ما نماند، با اصرار خود آقا جون و مادر تقریبا از شب عقد به بعد محمد دیگر به خانه خودشان نرفت. این بود که محترم خانم گهگاه به شوخی می گفت: محمد، مادر اگه وقت کردی یه سرم بیا خونه خودمون مهمونی. ماه رمضان به سرعت گذشت. یادم است توی شهریور ماه بود. تقریبا دو ماه از عقد ما می گذشت که یک شب جمعه همه برای شام خانه حاج آقا دعوت داشتیم. به پیشنهاد آقا رضا، شوهر خواهر محمد که معروف بود اهل سفر است و به جاهای خوش آب و هوا علاقه دارد، قرار شد دست جمعی به سفری دو سه روزه برویم. وقتی آقا جون و حاج آقا هم موافقتشان را اعلام کردند، همه به این نتیجه رسیدند که برنامه سفر هم با آقا رضا باشد. آقا رضا که در ضمن خیلی خوش مشرف و شوخ هم بود، با اشاره دست همه را ساکت کرد و گفت: من حرفی ندارم، میبرمتون یه جایی که از قشنگی و خوش آب و هوایی لنگه نداره، منتها بیشتر برای حال آقایون خوبه. صدای اعتراض خانم ها که بلند شد، آقا رضا دستش را بلند کرد، در حالی که حالت چشمهایش حاکی از شیطنت و شوخی بود گفت: با عرض معذرت از حاج خانوما، اینجا که میخوام ببرمتون جایست در دماوند به نام دالان بهشت و بیشتر به درد حال آقایونی میخوره که چند وقته دارن جهنم و مزه مزه میکنن. و بعد به خودش و محمد و مهدی اشاره کرد. صدای قاه قاه خنده از ته دل مردها و اعتراض خانمها با هم قاطی شده بود. فاطمه خانم معترض‌تر از همه گفت: حالا که اینطوره ما اصلا نمیاییم. صدای جر و بحث و شلوغی بالا گرفته بود که آقا جون میانه را گرفت و گفت اصلاً بدون خانوما بهشتم فایده نداره. خوبه؟ آقا اینقدر سر و صدا نکنین، سرمون رفت. خانم جون هم با شیرین زبونی گفت آقا رضا، فکر یک ساعت دیگه هم که با خانوم تنها میشی باشا. کاری نکن مادر جون که همون جهنم و آرزو کنی. همه و از همه بیشتر آقا رضا زدن زیر خنده. به هر حال قرار شد عصر چهارشنبه هفته بعد راه بیفتیم و جمعه عصر برگردیم. سرانجام روز چهارشنبه رسید و همه در تدارک آماده کردن وسایل بودیم. خانم جون مرتب سفارش میکرد. نن عرق نن یادتون نره. به مادرت بگو نباتم بذاره، لازم میشه. کتری منو یادتون نره. یه خورده ترشی هم بردارین و... خلاصه هر چیزی ممکن بود لازم شود و ما فراموش کنیم خانم جون یادآوری میکرد. بعد از ظهر بود که محمد برگشت. دم پله های اتاق خانم جون ایستاده بود و داشت در جواب خانم جون که میپرسید نهار خورده یا نه، میگفت که آنقدر خسته و گرما زده است که ترجیح میدهد اگر کاری نیست فقط کمی استراحت کند. امیر با خنده گفت گرما که کاری نداره، ببین اینطوری خنک میشی. و از آن طرف حوض با کف دستهایش شروع کرد به آب پاشیدن به من که داشتم شیشه عرق نعنای را می شستم که از زیر زمین آورده بودم و رویش پر از گرد و خاک بود. من که دمپایی هایم ابری بود خواستم فرار کنم که پایم روی آب ها لیس خورد و محکم خوردم زمین و بطری خورد شد. خانم جون از دست ما عصبانی بود و من از کاری که امیر کرده بود دلخور بودم. محمد همانطور که برای بلند شدن کمکم می کرد با خنده گفت خیلی خوب، عیبی نداره، مواظب با شیشه توی دست و پات نره. خانم جون با غضب گفت ببین چطوری یک شیشه دربست رو از بین بردینا، اینو میگن شوخی بیمزه. امیر خندان گفت نه خیر، اینو میگن دختر بی دست و پا. خانم جون فوری گفت خب ببینم حالا میتونی یه شره دیگه بپا کنی یا نه. پاشو برو یه شیشه دیگه وردار بیار بذار دم دست یادمون نره. تو هم مادر اون شیشه ها رو جمع کن توی پای کسی نره. امیر همانطور که از پله‌های زیرزمین پایین میرفت هنوز داشت میخندید. یک آن دلم خواست تلافی کارش رو بکنم. به جای جارو یک ظرف آب خنک برداشتم و برگشتم. امیر روی دومین پله بود که بی هوا آب را ریختم رویش. امیر که یک خورده بود نفس بریده داد زد مگه دستم بهت نرسه؟ و دوید و من جیغ زنان بی آنکه حواسم به جلوی پایم باشد فرار کردم. فریاد محمد و خانم جون با هم بلند شد مهناز جلوی پات. ولی دیگر دیر شده بود. نیمه باری که سر بطری که کف حیات بود و من به ضرب پایم را رویش گذاشته بودم همراه کف نازو که دمپایی سینه پایم را شکافت و فریادم از سوزش و درد بلند شد. مادرم که با صدای جیغ سراسیمه از ساختمان بیرون دویده بود با دست باچگی و امیر و خانم جون با عصبانیت دعوایم می کردند و من که از درد کلافه شده بودم فقط لبم را گاز می گرفتم که بی صدا گریه کنم. محمد که با نگرانی و خشم به امیر غرغر می کرد به مادرم که مرتب پشت دستش می زد گفت مادر جون یه پارچه تمیز بدین پاشو ببندم، فایده نداره، باید ببریمش بیمارستان. پایم را بست و بغلم کرد و به امیر گفت زود باش دیگه، چرا منو نگاه می کنی؟ مامان دست پاچه و هول می گفت امیر بودو محمد مادر تنها بلندش نکن، وای سب کنین منم بیام. خلاصه آن روز پایم 12 تا بخیه خورد و من چقدر عشق ریختم. موقع بخیه زدن محمد هم سرم را توی سینه‌اش گرفته بود و هم رویش را برگردانده بود و سعی میکرد مرا که از درد به خودم میپیچم آرام کند. وقتی پانسمان پایم تمام شد دکتر گفت باید چند روز استراحت کنه و پاش رو روی زمین نذاره. سینه پاس، بهش فشار بیاد دوباره دهن باز میکنه. دو روز دیگه هم برای تجدید پانسمان بیارینش. مخصوصا تا پانسمان اول اصلا پاش رو روی زمین نذاره. تفلک مادرم در اتاق که باز شد با رنگ و روی پریده و هراسان وارد شد و با دیدن پایم و چشمهای اشکالودم به امیر تشر زد. هزار دفعه گفتم شوخی بیمعنی نکنین، مگه به خرجتون میره؟ محمد که داشت از روی تخت بلندم میکرد گفت حالا که به خیر گذشت مادر جون، دیگه هرس و جوش نخورین. من که حالم بهتر بود از اینکه مرا روی دست ببرد خجالت میکشیدم. گفتم محمد بذارم زمین خودم میام. با خنده گفت خودت داشتی میومدی که اینطوری شد دیگه. امیر فوری رو به مادر گفت بفرمایین، دیدی تقصیر خودشه؟ خدا به داد این محمد بیچاره برسه با این زن. خلاصه به خانه رسیدیم. همه نگران و چشم به راه بودند. آقا جون و محترم خانوم و خانوم جون یک صدا می گفتند که با این اوضاع دیگر برنامه باشد برای هفته بعد. ولی محمد محکم و قاطع گفت نه، شما برین، من پیشش میمونم. مامان و آقا جون نه خیالشون راحت بود که بروند، نه رویشان میشد بگویند نه. بحث در گرفته بود و هر کس چیزی میگفت. سرانجام آقا رضا با خنده گفت والا به خدا به اینا اینطوری بیشتر خوش میگذره. نگران چی هستین؟ همه خندیدند و بالاخره با اصرار محمد راهی شدند. توی حیاط روی تخت نشسته بودیم که خداحافظی کردند. مادر و خانم جون آخر از همه با دل نگرانی و کلی سفارش رفتند و امیر قبل از اینکه در را ببندد به شوخی گفت
محمد ناراحت نباش، عوضش بچه دارید خوب میشه.
دلم میخواست کله اش رو بکنم. تقصیر او بود که نتوانستم بروم. یک دفعه دلم گرفت. دلم میخواست من هم بروم. با خود گفتم خوش به حالشون. حالا به اونها چقدر خوش میگذره. درد پا را بهانه کردم و دوباره بغض کردم. محمد در حالی که با دقت توی چشمهایم نگاه میکرد گفت راستشو بگو، به خاطر پات ناراحتی یا اینکه نشد بری؟ مثل بچه ها لب برچیدم و گفتم میخواستم برم. خندید و دستم رو توی دستهایش گرفت. اگه قول بدم خودم ببرمت کافیه؟
کی؟
هر وقت تو بگی. من فقط قول میدم اگه یه روز از عمرم مونده باشه خودم ببرمت تا این دالان بهشتو ببینی. خوبه؟ حالا دیگه اخماتو باز میکنی؟
خودت چی؟ دوست نداشتی بری؟
همونطور که دستم توی دستش بود پیشانیم رو بوسید و گفت من خود بهشتو دارم. واسه دالانش حسرت بخورم. الان هم که سالها گذشته آن منظر و حرف آن روز محمد از یادم نمی رود. آن دو روز چه شیرین و سریع گذشت و من هم مثل محمد به کلی دالان بهشت را فراموش کردم. با وجود محمد بهشت در کنارم و در قلبم بود. خوب به یاد دارم. شب که شد این احساس که در خانه غیر از من و او کسی نیست باعث شد حال به خصوصی از هراس و استراب به من دست دهد. شوخی های سربسته فاطمه خانم و آقا رضا و سفارش های مادر و خانم جون یادم افتاد و دلشوره عجیبی به دلم جنگ زد. محمد اما خون سرد و معمولی پرسید
مهناز توی اتاق خودت بخوابیم یا اینجا؟
توی حیاط؟
آره توی پشه بند.
عیبی داره؟ گرفتار دلهوره ای ناشناخته شدم. همانطور که او رخت خواب را مرتب می کرد فکر می کردم کاش مادرم و سایرین بودند. با اینکه تا آن روز متوجه شده بودم که محمد حریمی خاص را بین خودمان رعایت می کند باز آن شب حس عجیبی داشتم. محمد اما مثل همیشه بود. یک بالش زیر پایم گذاشت و کنارم دراز کشید. دستم را توی دستش گرفت و بوسید و پرسید پات بهتره؟ سرم را تکان دادم که یعنی آره. پس از چی ناراحتی؟ نیم خیس شده بود و توی صورتم نگاه می کرد. وقتی توی چشمهایم دقیق می شد، احساس می کردم افکارم را می خواند و هول می شدم. نه، چیزی نیست. اگه نمی خوای بگی نگو، عیبی نداره، ولی نگو نه. بعد دراز کشید، خنده هم گرفت، ولی ترجیح دادم سکوت کنم. محمد هم برخلاف انتظار دیگر چیزی نگفت. دستم در دستش بود که خوابمان برد. نیمه شب با صدای جیغ گربه از خواب پریدم. سایه درخت ها و شاخه ها، تاریکی هوا و این فکر که توی خانه غیر از ما کسی نیست، خواب را از سرم پراند و وحشت برم داشت. آرام صدایش زدم. محمد، محمد. چشمهایش نیمه باز شد. می ترسم، تو رو خدا بیدار شو. دستش را دراز کرد و آرام مرا گرفت توی بغلش و دست دیگرش را گذاشت زیر سرم. همونطور که پشتم به او بود، خودم را توی بازوانش قایم کردم. خوابالود پرسید، از چی می ترسی؟ نمی دونم. با خنده‌ای که توی صدایش بود گفت، بخواب، من اینجا. چقدر حرارت تن و آغوشش آرامش بخش بود و رفتار آن شب محمد برایم چقدر شیرین بود. او همونطور که آرام آرام روحم را با محبتش آشنا می کرد، جسمم را هم به خودش عادت می داد و این برایم بی نهایت لذت بخش بود. نمی دانم چند درصد از زنها این شانس را داشتند و چشیدند. نخست باید روح زن تصاحب شود تا خوشبخت باشد. هیچ چیز برای یک زن تلخ تر از این نیست که جسمش را بدون حس کردن نیازهای روحیش تصاحب کنند و این اشتباهی است که در طول قرون بارها و بارها تکرار و نادیده گرفته شده. من این حقیقت را سالها بعد فهمیدم، وقتی که دیگر دیر شده بود. فهمیدم که جزو معدود زنهای خوشبختی بودم که مردش سر سر روحش را تصاحب می کند. خودم را می خواست، نه جسمم را، و این بود که مرا بیش از پیش به محمد وابسته می کرد. امنیت خاطری که او با رفتارش در من به وجود آورد، از من در آن سن کم زنی دیگر ساخت. هرچه او در وصل جسمانی شتاب به خرج نمی داد، بیشتر فاتح وجود و هستی من می شد. درست مثل فاتحی که به دلیل لیاقت و کاردانی و سزاواریش شهری را به او پیشکش کنند. فرق است بین او با کسی که به زور و جبر و اکراه مالک سرزمینی می شود و در نهایت نه بر آن سرزمین حاکم می شود و نه بر قلب مردمش. محمد از این طریق چنان فاتح تمام وجود من شد که سالها بعد وقتی که دیگر از دستش دادم، فهمیدم قادر نخواهم بود وجودم را غیر از او به کسی تقدیم کنم. گذشت زن از جسمش یک نوع ایثار و از خود گذشتگی است، نه کامجویی و کسب لذت. و من توانایی این از خود گذشتگی را جز در مقابل او برای همیشه از دست داده بودم. سالها بعد وقتی که به روابط عجیب و غریبی که هم سن و سالهایم اسمش را عشق و محبت گذاشته بودند دقیق می شدم، از این همه تنزل بشر تا حد حیوانیت تعجب می کردم و منزجر می شدم. دلم به حال تمام کسانی می سوخت که برآوردن غریزه حیوانی را با عشق یکسان می انگارند. لذت و کامجویی کجا و عشق و محبت پاک آسمانی کجا؟ شاید برای عشق روحی و معنوی در انتها وصل جسمانی یک مکمل باشد، ولی وصل جسمانی در آغاز و ابتدا راه را بر عشق واقعی خواهد بست.